بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أمتغني بالهدى والهمني التقوى. بیننده های عزیز، بحث را شب جمعه ای میبینند که شب تولد امام پنجم، امام باقر علیه السلامه. بنابراین ما مقداری راجع به این آقا صحبت میکنیم، شاید هم مقداری راجع به بحث حقوق، چه بحثیه که امسال تصمیم گرفتیم تا آخر سال هر وقت مناسبت خاصی نبود بحث معمولمون، به قول رادیو تلویزیون بحث روتینمون، بحث حقوق باشه. اما امام پنجم، امامان ما یک روحن در چند قالب، هر کدوم در هر زمان همون وظیفه‌ای که دارن انجام میدن. یعنی اگر امام پنجم در زمان امام حسین بود، کار امام حسینی میکرد، و اگر امام حسین در زمان امام پنجم بود، کار امام پنجم میکرد. ایتون بود که یکی شجاعتر باشه، یکی صبرش بیشتر باشه، یکیش علمش بیشتر باشه، یکیش، همشون نور واحد هستن، منتها شرایط زمانی فرق بکنه. حالا تولد امام پنجم، مادر ایشون یک زن با کرامت و با شرافتی بود. مسئله مادر خیلی مهمه. من راجع به مادر یه چیزی بگم. ما راجع به نماز یک سوالی کردیم از بچه ها که کجا نماز یاد گرفتی؟ خانه، مدرسه، مسجد. اکثرشو گفتن خانه. تو خانه وقتی پرسیدیم از چی یاد گرفتی، اکثرشو گفتن مادر. یعنی یک دختر نمازخون مادر نسل نمازخونه، یک دختر تارک الصلات خدا نکرده مادر نسل تارک الصلاته. افرادی که راجع به نماز کاهل یا تارکن پرسیدیم چرا، گفته من خانواده و نماز نمیخونه. مسئله مادر مسئله مهمیه. خلق و خوی مادر، یعنی روحیات مادر، مسئله وراثت در مادر خیلی مهمه، ولذا تربیت یک دختر مطابق با تربیت چند پسر، تربیت یک دختر مطابق با تربیت چند پسر. میگن اگر خواستید جامعه فاسد بشه دخترها رو فاسد کنید، مادر فاسد بشه جامعه فاسد بشه، و اگر خواستید جامعه صالح بشه مادرها صالح بشن. امیرالمومنین وقتی میخواد ازدواج کنه میگه یک زنی برای من پیدا کنید که شجاع باشه تا بچه‌ش هم بشه ابوالفضل. یکی از بچه های حضرت علی تو جبهه میترسید، غیر از امام حسن و امام حسین و ابوالفضل، یه بچه داشت از یه مادر دیگه. امیرالمومنین فرمود ادرکت ارق من امت، ترسید از مادرته. تو هم اگر مادرت مثل ام البنین و زهرا بود شجاع بودی. ترسی که داری از مادر داری. مادر ترسو، بچه ترسو. مادر متدینه، بچهش متدینه میشه. یعنی زمینه هاست، زمینه است. مادر امامان ما همه زنان وارسته بودن، و جالب اینه که تو این 12 امام 6 تا از این اماما مادرشون کنیز بوده، و این مهمه. علی معلوم میشه چی رو نگید کنیز یا برده، ممکنه کنیز باشه بچه‌اش خوب باشه. گاهی وقتا میگم من برم دکتر فلانی میگیرم، باباش شغلش اینه، من میخوام دکتر فلانی میگم که باباش مدیر عامل کارخونه سکنجه. خیلی خوب، ممکنه یه دختر گمنام برای شما نسل خوبی به وجود بیاره و یه دختر مشهور نسل جونوری. خیلی روی این که باباش چه نامی داره و چه آرمی داره و چه مقامی داره و چه عنوانی داره، در ازدواج عنوانا رو بذارید کنار، رو ارزش شخص طرف فکر کنید، نه روی این که پسری کیه، باباش کیه، عموش کیه. انتخاب همسر خیلی مهمه. خیلی مهمه. قرآن در انتخاب همسر میگه محور رو بده به تفکر. ولعمت و مؤمنه خیرون، چنیز باشه ایمان داشته باشه بهتر از اینه که آزاد باشه و بیدین باشه. اصل روی نیست که دختر پاکی که بی جهاز باشه هزار برابر شرافت داره بر دختری که جهازیش خیلی عالیه اما کمالاتش ضعیفه. انتخاب همسر، من بعضی از دانشگاه ها رو اخیراً شنیدم که جمعی از اساتید دانشگاه ستادی درست کردن به نام ستاد مشورت. یه دانشجو دختر پسر که هم دیگه رو میپسندن میخوان خب چون کاندیدا کنن در ازدواج، چون خب جوون ممکنه گول بخوره، موردی که انتخاب کرده یا دختر یا پسر به اساتید میگه، اساتید کارشناسی میکنن روحیات و آرزوها رو، گاهی وقتا روی خیالها و رو آرزوهایی. مثلا فکر میکنه که ایشون حالا که این جای طوره جای دیگه هم جور دیگه، نه جای دیگه هم جور دیگه باشه. اگر بنده تو تلویزیون برنامه هم شیرین بود برنامه شیرین، تو خونه خوش اخلاق هم ممکنه تو خونه بسازم بد اخلاقی هم باشه، ولی تو تلویزیون هم میگن برنامهاش خوشمزه. یعنی ممکنه پدر مجتهد باشه دخترش و پسرش جوزگه باشه یا به عکس. خلاصه خیلی دقت میخواد تو انتخاب همسر. شناخت باید عمیق باشه، شناخت بستنی و شناخت مدرسه و شناخت پارک و شناخت کتابخونه. یه جوانی چند وقت پیش با ما برخورد کرد، گفت یه دختر رو نامزد کردم برای عقد. بهش گفتم خب اکل شناختیش؟ یه چیزی گفت که از سرم سود کشید. گفتم تو رو خدا تو مال خودت که نیستی. جوان ها وقتی ما ازدواج کنن فکر میکنن ازدواج مال الانه، ازدواج مال تا قیامته، چون یه نسله، نسلم نسله. یعنی شما یه سرمایه‌گذاری می‌کنی برای طول تاریخ، نه برای که حالا الان هوس امروز شما تأمین بشه. هوس امروز که نیست، سرمایه‌گذاری در تاریخه. مادر امام پنجم نشسته بود کنار یه دیواری، دید دیوار داره کج میشه، فقالت بیدها لا و حق المصطفی، اشاره که گفت باشتا تو رو پیغمبر باشتا. ما اذن الله لکه فستقود، خدا اجازه نمیده که تو بیفتی رو کله ما. فبقا معلقا، مادر اشاره کرد دیوار همینطور کج وایستی، پا شد رفت کنار. بعد امام زین العابدین برای سلامتی خانمش که دیوار روش خراب نشده، فتصدق عنها ابی دمعت دینار، 100 دینار صدقه داد که خانمش سالم در رفت. از چی میفهمیم؟ از این میفهمیم زن میتونه به قدری فلو خدا آبرو داشته باشه که در طبیعت اثر بگذاره. تمام اینا که معجزه داشتن، معجزه معناش اینه که ولی خدا در هستی اثر میذاره. قرآن بخونم، و حضی الانخ، قرآن به مریم میگه درخت خرما رو تکون بده، تو ساقت علیکه رطبا جنیا، درخت خشک خرما رو تکون بدی خرمای تازه برد میریزه. معنی معجزه همینه. به موسی میگه اسد بزن به سنگ سفت، از کنار سنگ سفت فنفجرت، انفجار چشماب میاد بیرون. معجزه یعنی کسی با خدا جنون رابطه داشته باشه که خداوند هستی رو در اختیارش بگذاره. کور مادرزاد شفا پیدا میکنه، نفسش اثر میکنه، نگاهش اثر میکنه. میگه میشه؟ بله. یه مرحله ای رو اولیاء خدا دارن، امام، بنیانگذار جمهوری اسلامی، آدمی را که خیلی تکه داشت به قوای مسلح و فرمانده کل قوا بود و ارتش شاهنشاهی داشت گریه کنون بیرون کرد، یعنی تو دلش خالی شد و مردمی که از یک باتوم میترسیدن چنون جگر پیدا کردن که اومدن در مقابل تخترین اسلحه ها گفتن تانک توپ مسلسل دیگر اثر نداره. یعنی میشود یک ولی خدا میلیون ها ترسو رو شجاع کند و یک نفر شجاع را ترسو کند. زینب کبرا خیلی شب عاشورا مضطرب بود، خیلی مضطرب بود. خب بار سنگینه، بار کربلا نصف روز، زینب کبرا چند خیلی طولانی شد بار. قل دست مبارکشو میگن مالید به روی سینه حضرت زینب، آروم شد. ولی یه خدای کارا رو میکنه. تمام معجزه از این نمونه است که اولیاء خدا میتونن به خاطر رابطه که با خدا دارن در هستی اثر بگذارن. از این حدیث معلوم شد چقدر زن و شوهر هم دیگه دوست داشتن، که همین که زن سالمه 100 دینار صدقه میده به سلامتی بود. اینا علاقه های بین زن و شوهر خیلی مهم بوده. پیغمبر ما یه گوسفند میکش میفرستید در خونه پیرزنه که رفیق خدیجه بودن. خدیجه از دنیا رفته، بعد سالها میگه حالا خدیجه از دنیا رفته، رفیقاش از دنیا نرفتن. یه گوسفند میکش گوشتش میداد در خونه رفیقا خدیجه که یاد خدیجه رو زنده نگه، یاد بود. این علاقه به همسر حدیث داری پیغمبر فرمود من همسرمو خیلی دوست دارم. پیغمبر فرمود و از علامت ایمان اینه که انسان همسرشو دوست داشته باشه. و حدیث داری میگه که کسی همسرشو دوست داره بهش بگه که من تو رو دوست دارم. حدیث داری هم رابطه خانم با خدا، هم اشاره خانم به اینکه دیوار وایسته. البته ممکنه تعجب بکنید، من اجازه بدید من اینو بگم، من اینو احتمال میدم گفتم تو تلویزیون، اگر گفتم که گفتم، اگر نگفتم که نگفتم، چه کنم دیگه. تو ماشین نشسته بودم قید کرده بودم با یکی تو بغل دستیم با هیجان حرف میزدم، خیلی جوش میخوردم، یه کامیون گازش داد رفت جلو ماشین ما، من دیدم پشت کامیونه نوشته شد شد نشد نشد. راست میگه، خب شد شد نشد نشد دیگه، حالا این پرسوده رو دیگه، حالا گفتم گفتم نگفتم نگفتم. من از یک روحانی بزرگوار یه قصه شنیدم، از یکی از مراجع تقلید آخوند ملا علی همدانی، از علمای هم دوره های امام بود، ساکن همدان. خودم رفتم همدان خونه ایشو گفتم آقا من این چیزی شنیدم میخوام از خودت بشنوم. گفت چی شنیدی؟ پیرمرد حدود 90 سالش بود. گفتم شنیدم که شما زمانی که نجف و کربلا بودی یه بار کربلا وارد حرم ابوالفتح شدی، دیدی خیلی شلوغه. گفتی چه خبره؟ گفتن یه بچه رفته رو منار کفتر بگیره، آجر افتاده، بچه هم افتاده، پدر بچه وسط زمین آسمون. گفتم وایسا، بچه وسط زمین آسمون وایسیده. خودت دیدی یه همچین میشه؟ آخه زمین جاذبه داره. میگی میشه؟ گفت بله خودم دیدم. گفت چه کردی؟ که من شنیده بودم که ایشون دیده، من رفتم همدان ببینم خودش دیده چی بوده. گفت بله ما دیدیم، ما نه من بودم، چندین هزار نفر دیدن. گفتیم خب کی بودی که گفت وایسا؟ گفت ما هم رفتیم دیدیم کی بود. آخه چه نفسی داره که وقتی میگه ایست ایست چیه یه همچین آدمی؟ میگو رفتیم دیدیم پدرش یه حماله. فکر کردیم مثلا حضرت خضر امام زمانه، یکی از اوتاد اولیا. نه یکی آدم عادی. بهش گفتیم آخه تو چکاره مملکتی که تو چکاره هستی؟ گفت هیچی، من بنده خودم، بنده از اول 15 سالگی که به تکلیف رسیدم هرچی خدا گفته انجام دادم، گناه تا حالا سعی کردم نکنم. هرچی خدا گفته گوش دادیم، حالا یه کلمه ما به خدا گفتیم خدا گوش داد. چرا شما ندید بدیدید؟ اشکال داره حالا مثلا ما یه چیزی به خدا بگیم خدا گوش بده، شما خیلی براتون سنگینه، خیلی براتون سنگینه. حالا مادر امام باقر روایت داریم که امام صادق فرمود لم یدرک فی آل الحسن کان صدیقه، لم یدرک فی آل الحسن مثلها، مثل مادر امام باقر در کل خاندان نبود. مادر خوب، نام مادر امام حسن، نام مادر امام باقر فاطمه بود. همه امامان ما فاطمه داشتن، همه امامان ما فاطمه داشتن. حتی یه روایت داریم اسمش فاطمیاته، تمام سلسله سند فاطمه است. فاطمه از فاطمه دیگه، از فاطمه دیگه، از فاطمه دیگه، از فاطمه دیگه. تمام ناقلین این حدیث همه فاطمه بودن، که روایتش هم میگن فاطمیه. خب امام باقر کربلا بودن، منتها 4 ساله بودن، جزو بچه‌ای که اسیر شدن امام باقر بود که 4 ساله بود. میفرماد که قتل جدی الحسین ولی 4 سنین، من 4 ساله بود که جدم امام حسین کربلا کشته شد. و انی لاذکر مقتله، من یادم میاد جای قتل او رو. و ما نالنا فی ذلک الوقت، حوادث تلخی که بر سر ما آمد در 4 سالگی یادم است. بچه‌های 4 ساله، بچه‌های کوچیک یادشونه. نگید فلانی بچه نمیفهمه. یه بار به امام حسن یا امام حسین بود گفتن شما کوچولو بودی از پیغمبر خاطره هم داری؟ گفت بله. یک از بچه بود گفت کوچولو بودم یه چیز زکات رو گذاشتم تو دهنم، پیغمبر دوید چنور فشار داد، فرمود زکات بر سید حرامه. میگفت فشار داد و این از دهنم آورد بیرون و من هنوز فشاره که پیغمبر به چونم داد یادمه. بسیاری از چیزهای ظریفی که خاطرات خیلی کوچیکه. من خودم کوچولو بودم، خیلی کوچولو بودم، رفتم مسجد نماز بخونم، یه پیرمردی تو مسجد بود که بچه که صف اول رو نمیسته، دست منو گرفت مثل گربه پرتم کرد. هنوز یادمه، شن قصه شد مال 50 سال پیشه. یعنی برخوردها تو ذهنها میمونه، برخوردهای خوب یا برخوردهای بد. پیغمبر ما کوچولوها رو دوش میگرفت، پیر شده بودن میگفت که یادت هم، میگفت بله منم رو دوش پیغمبر سوار شدم، حتی افتخار میکرد، این محبت ها یادشون میمونه. مادر امام باقر نخستین کسی که هم از طرف پدر هم از طرف مادر فاطمی بود، چون پدرش یعنی امام باقر، امام باقر تنها کسیه که اولین کسیه که پدرش امام زین العابدین، مادرش هم به امام حسن میرسه، یعنی از میگن از دو ریشه. جابر بن عبدالله انصاری پیرمردیه، همون پیرمردی که آخر عمرش نابینا شده بود، روز اربعین آمد زیارت امام حسین. اون دیگه آخرین یار پیغمبر بود، اصحاب به کسا میگن که پیغمبر رو دیدن، تقریبا هر که پیغمبر دیده بود از دنیا رفته بود، چون بعد از پیغمبر امیرالمومنین و بعد امام حسن و بعد امام حسین و بعد امام سجاد و بعد امام باقر 4-5 نسل رفته بودن، دیگه تکوتای مونده بودن. یکی از اون افراد نادری که مونده بود تک افراد جابر بن عبدالله انصاری، پیرمردی بود. پیغمبر بهش گفت جابر تو نسلی دارم به نام امام باقر، محمد ابن علی بن الباقر، تو اینو خواهی دید، اگر دیدی سلام منو بهش برسون. نگاه کنید رابطه ها، سلام کردن بزرگ به کوچیک، پیغام سلام رسوندن که آقا بیری کجا، سلام منو بهش برسون، پیغام سلام، سلام بزرگ به کوچیک، آینده نگری. روزی دو مرتبه این پیرمرد جابر بن عبدالله روزی دو بار می آمد هر روز دو بار در حدیث داریم، میامد در خونه میزد به بچه کوچولو سلام میکرد. یعنی چه؟ نه که تاریخ عوض شده بود، امام حسین کشته بودن، بنی امیه حکومت گرفته بود، زمان بنی امیه اینم تنها یادگار از اصحاب پیغمبر، مردم به این نگاه میکردن که کیه. این عنایت داشت که روزی دو بار صبح و عصر مثلا بیاد در خونه امام باقر در بزنه، به این بچه کوچولو سلام کنه، دستشو ببوسه بره، به مردم بگه رهبرتون اینه. از این معلوم میشه یه جایی که جو عوض میشه شما خطهای حق را دنبال کنید. نگید بابا حال دنیا گذشته. این حرکت ها مردم متوجه میکنه که چی بود، چرا این فلانی در خونه ایشو بود. امام صادق نشسته بود، یک عده هم فلوش نشسته بودن، یه مطبه یه پسری وارد شد، فوری امام صادق پا شد، بیا اینجا فلو همه بزرگا اینو گفت بغل من بشین. همه گفتن آخه چیه؟ امام صادق پیش پاش پا شد و اینو در میان همه مردم بغل خود گفت، فرمود این هشامه، نگاه نکنه 16 سالشه، این پسر 16 ساله چنون میتونه استدلال کنه، استدلال کنه که استدلالش. یه روز هر وقت امام صادق، یعنی هر وقت نه، گاهی که امام صادق مهمون داشت، به پسره میگفت قصه رو بگو. این پسره یه شیرینکاری کرده بود، شیرینکاریشو میگفت، امام صادق خوشحال میشد، مردم خوشحال میشد، ضمناً هم جلسه به بطالت نمیگذشت. شیرینکاریشی بود. آخه شیعه یه عقیده داره، عقیده شیعه اینه که اونطور که پیغمبر رو خدا تعیین میکنه، امام هم باید خدا تعیین کنه. یه عقیده ایمانه. غیر شیعه میگن نه، هر کسی کف زده به صلوات فرستاده او امامه، میخواد خدا تعیین بکنه، میخواد خدا تعیین نکنه. این پسر هشام رفت در یک شهری ظاهرا بصره، رفت پلو آیت الله عظمای بصره، مفتی و رهبر اون اهل سنت، دید مردم دورشن و نشست، دید قدش کوتاه، درست پیدا نی رو زانو نشست. خب آقا اجازه؟ خب یه بچه جرأت کنه حد بده، نه خیلی خوب. اصلا بچه‌ها که نمیتونن از اون بگن، اینا بچه‌ی فلجی هستن. فلج کسی نیست که زبون نداره، کسی هم که جرأت نداره اینم فلجه. آدم باید بتونه داد بزنه. حالا باید بتونه داد بزنه. روزانوش نشست گفت که شما، یه سوال گفت، شما چه هستی؟ گفت ما یه بچه غریب هستم. مثال گفتن بگی. حال جرسم جرسه آدمای اشراف مهم، آدمای حسابی، از در سنی حسابی. گفت آقا شما چشمم داری؟ گفتم آقا جوابشون داری خوله. گفت نه من خول نیستم. گفت بعد چه گفت چشم ها چه گفت میخوام ببینم. گفت آقا یه سوال دیگه، گوش داری؟ میخوای به دست داری؟ پا داری؟ گفتن آقا جوابشو نده، این حرفاش سوالاش بی خود، جوابشو نده ولیش کن. گفت آقا آخر سوال، شما عقلم داری؟ گفت بله. گفت عقل میخوای چه کنی؟ گفت بالاخره گاهی چشم و گوش اشتباه میکنه، چشم ممکنه اشتباه کنه، مثلا دور رو میگه فکر کنه این پوستینه، بعد بیا خود تابستون که کسی پوستین روش نمیگیره، تحلیل میکنه که آخه پس هوا گرمه با پوستین جور داری، من میگه لابد یا پارچه زرده، من خیال میکنم پوستینه. یعنی گاهی چشم آدم چیزی میبینه، بعد آدم وقتی به فکرش عقلش مراجعه میکنه، عقل میگه نه تو خیال میکنی پوستینه، کسی تابستون مرداد پوستین دوش نمیگیره، یعنی تحلیل میکنه. گفت عقل چی بده ده؟ گفت خدا. گفت پس ببینید، شما چشم و گوش دارید، ولی خدا برای که چشم و گوشت اشتباه نکنه یه عقل داده. چطور خدا برای اشتباه نکردن چشم و گوش عقل میده، برای اشتباه نکردن مردم امام تعیین نکنه؟ یعنی جامعه از یک انسان کمتره. برای که چشم و گوش فرد اشتباه نکنه عقل خدا قرار داد، برای که جامعه اشتباه نکنه رهبر نمیخوان. یه مرتبه تکو خورد، شنیده بود یه پسر به نام هشام میاد استدلالی میکنه و افراد رو رسوا میکنه. گفت تو هشامی؟ گفت تو همونی که معروف هستی؟ وقت این هشام وقتی وارد میشه، پیغمبر امام صادق پا میشه، تجدید میکنه اینو. ما اگر یه کسی یه کار خوبی کرد، اصلا کلنگ مسجد بهم بزنیم، بگیم آقا من خودم این کارو کردم، رفتیم یه جای کلنگ بزنیم، چند جا تا حالا رفتم کلنگ بزنم، گفتم آقا شاگرد اول دبیرستان کیه؟ گفتم آقا ایشون. گفتم بیا تو کلنگ بزن. تو فکر نکن فقط در فیزیک و شیمی با شاگرد اول باشی، در بنیان خانه خدا هم تو باید اول باشی. بالاخره مسجد نسل شما باید بیاد توی مسجد کلنگ او بزنه. افرادی رو ما ازش تجلیل کنیم. علتی که تابستون بچه ها درس نمیخونن علتی که از علم تجلیل نشده. شما الان اگر یه گل بزنی همه دنیا به به سحسه هم کنن، اما اگر یک کار دیگه بکنی تجلیل نمیکنن. من پریروز تاشون بودم، یه جوان اومد گفت ما جلسه داریم برای بچه ها، میای چند تا جوان این جلسه داریم؟ گفتم که میام. رفتم دیدم حدود 200 نفر تو شهر کارشونما مشغول حفظ قرآنن، 15 نفرشون کل قرآن حفظ کردن، 15 نفرشون کل قرآن حفظ کردن. یه چیز دیگه اینه که یکیشون کل تفسیر هم حفظ کرده بود. من گفتم عجب، پس تو ما افتخار میکنیم که ولی الان اگر کاشان گلابگیری قمصه بیبریم گلاب، گلا رو آب میکنن روش میجوشونن و از آبی که رفتن رو گل جوشوندن چی در میاد؟ گلاب. از فرانسه زنگ زدن که وقتی گلابگیری که یه میخیم بیم گلابگیری، و کاشان جوان 16-17 ساله دبیرستانی هم هستن. ببخشید پاشو باید اینجا بیم، اینجا باید اینجا 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 جوان دبیرستانی تمام قرآن حفظه، تمام تفسیر قرآن هم حفظه. برای سلامتیش صلوات بفرستید. بعد ما 100 میلیون خرج میکنیم یه خونه که زیر گچ هم یاریم بیرون، زیر خاک هم یاریم بیرون، به عنوان میراث فرهنگی خونه ها و میراث فرهنگیمون رو تازهش میکنیم. وقت مخ نسل نومون اینها چند سال جلسه دارن، پولی که چای دم کنن بخورن ندارن. ببینید بودجه یه تهاجم فرهنگی کجا خرج میشه؟ 200 حافظ قرآن پول که چای بخورن ندارن. وقت اگر یک طاووس گچی باشه 10 میلیون دیدیم که این طاووس گچی را گچبری یا شان را تازه کنید. آدم غصه میخوره. بفهم داشته. تا همه چیزی داره ظلم میشه. به صنعت هم داره ظلم میشه. سیل این که دختر و پسر رو بکشیم بیرون تو اداره کارمند درست کنیم. همه میگن آقا اشتغال اشتغال. وقت یک صنعت های که ابتکار توش بود، دلار توش بود، سلامتی توش بود، همه چیز توش بود، یک مرتبه سوت و کور بازار بسته میشه. نمیدونم بگم یا نگم. یه لحظه دقت کنید. بسی هی فکر میکنن از کلمه به همه چیز ظلم شد، یکم به کلمه صنعت، یکم به کلمه هنر، یکم به کلمه روشنفکر، به همه کلمات ظلم شد. قدیم ما صنایع دستی داشتیم، هر شهر یه چیزی داشت. حالا فرض کنید که بعضی از بعد از نفت بیشترین چیز به نظر قالی باشه، حالا از قالی بزنیم که صنعت دستیه که فراگیره، چون بعضی از شهرهای چیزای خاصی دارن، مثل چاقو هست، نمیدونم چیزای دیگه هست، جازم هست فلان. ببین حالا قالی بیشتر تو بورسه. شما حساب کنید قالی، من نشستم نوشتم 20 امتیاز قالی بافی داره که کارخونه نداره. 20 امتیاز نوشتم. یک، آلودگی محیط زیست ترش نیست. کارخونه همه دود و دمه دارن، اما قالی دود و دمه نداره. دو، مشکلی دارن زنا به نام بچه کوچولوها که مشکل رو میخوان مهد کودک حل کنه، همه جا مهد کودک نیست. یک، همه مهد کودک ها واقعا بلد نیستن کودک رو تربیت کنن، یعنی دوره خاص نیستن. دو، از همه گذشته فوق لیسانس مهد کودک هم بگیری هیچ کس مادر بگیر نمیشه. او آقای خانمی که قالیم باف بچهش بغلش بود تو گهواره قالیم باف تا بچه گریم که میگو جو چاقول میزش میداد بچه رو گرد او جونی که مادر میگرد 2000 تا مهد کودک یکیش نمیگرد مشکل مهد کودک نداشتیم مشکل محیط زیست نداشتیم فضای اضافه خرج نمیشد چند هکتار زمین بره کارخونه سازه مشکل تردد خانوما نبود مشکل ترافیک نبود مشکل سرویس نبود مشکلی که بچهش میاد پشت در لگد میزنه مادر تو خونه نیست نبود مشکلی که شوهرش دیر میاد یا زود نبود مشکل بی‌حجابی و فکل نداشتیم تردد نداشتیم صف اتوبوس نداشتیم سرویس نداشتیم مهد کودک نداشتیم زمین اضافه به کار نمیرفت یه من خانم خسته میخواد بخو ساعت 11 بابا الان وقتی اداره هست خود مادر چرته بچهش هم خواب خانم چرتی بچه خواب میداد دو تو اجاره چه آدم با کار میکنه من مخلص شما هستم مخلص خانمایی هم که کار میکنن هستم اما کی گفت فقط کار بیرونه کار تو خونه کار نیست بعد چقدر دلار میاد بعد از نفت بیشترین دلار رو ما از طرف قالی داریم چقدر افتخار توشه چقدر آدم نو میخوره پنبه‌کار ریسنده بافنده رنگرز نقاش اون نجار رو که چارچوب قالی رو درست بکنه یا آهنگر نقاش و رنگرز و نجار و آهنگر و از طرح پشمشوی و ریسنده و بافنده و کشاورز و چقدر آدم هم نو میخورن چند میلیون آدم نو میخوره هوا آلوده نمیشه بچه هم بی مادر نمیشن شوهرها بی همسر نمیشن زن خوابش گرفت هر وقت خسته میتونه بره استراحت کنه کار آزاد اجبار توش نیست اختیار توشه ارز آور دلار آور کار ملی آخه چیزای دیگه ملی نیست همش تقلیدیه ما همه کارمون فوتوکپیه قالی خودمون مبتکریم باقی کارا فوتوکپیه شغل ملی شغل ابتکاری شغل دلار آور اصلا ما یه سری چیزا رو علیکی تغییر میکنیم یه جوان 18 ساله 17 ساله همه قرآن حفظه همه تفسیر هم حفظه هیچ که نمیره دیدنش بعد یه نفر میاد تو تلویزیون دیدنی ها کیه این؟ دو کیلوی کشه رو جوید آقای خوله دیگه ببینید ما تلویزیون هم وقتی میخواد دیدنی ها نشون بده خول نشون میده اگر دو کیلو شیشه خوره میگه پس من تمرین کنم بلکه 3 کیلو بخورم حالا من یه سوالی میکنم از مسئولینتون بپرسید هر کس از فرماندار شهر سوال بکنه هر کس از بخشدار بکنه هر کس از رئیس آموزش همه از مسئولین بکنید بودجه اتحادیه فرهنگی چقدرش خرج نماز و مسجد شد چقدرش خرج اخلاق شد چقدرش خرج ازدواج شد چون جوونا از دو جا ضربه میبینن یک غفلت دو شهوت روزنه که جوونا آسیب میبینن یا غافلن یا از طریق غفلت یا شهوت روزنه که غفلت رو پر میکنه نمازه اقل صلات لذکری نماز یاد خداست آدم از غافل بودم یاد بیرون مسئله که از انسان از شهوت بیمه میکنه ازدواجه چقدر این پول تهاجم فرهنگی خرج غفلت زدائی و شهوت زدائی شد یعنی وام ازدواج یا برای نماز اشتباه میکنیم استخر آب گرم درست میکنیم جوونه میره تو شیرجه میره حال میاد تازه وقتی حال میاد حالا با چکر مشکلش حل نمیشه نمیخوام بگم استخ نمیخواد تو هر شهری چند تا استخ لازمه ولی اون آقایی که فکر میکنه مشکل استخره مشکل استخ نه بعضی ها فکر میکنه مشکل فقط ورزش نه ورزش لازمه برای جوان اما فقط مشکل ورزش نیست مشکل اصلی دو تا چیزه غفلت شهوت ازدواج، نماز، بعد در کنار این کار، خدمت، ورزش. این کار و ورزش در کنار همه، ولی خط مقدم نماز و ازدواجه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، نماز آدم از فحشا و منکر باز میداره. یک متای نباد کار دانشگاهی بشه، آقایی که میخوان رساله بره فوق لیسانس و دکترا بنویسن اینا تر باشه، اساتید دانشگاه میتونن به اینا خط بدن. آقا رابطه بین نماز و طلاق، واقعا اینا که زنشون طلاق میدن اهل نمازن سال خود طلاقا؟ رساله های خودش تحقیقات بکنید، آمار بگیرید، تحلیل کنید، دیگر رساله فوق لیسانس نباشه. بعضی از تحقیقات واقعا هیچ به درد نمیخوره. انواع سوسک، خب حالا مثلا چی؟ چه مشکلمون رو حل میکنه؟ رابطه بین جرم و نماز، مجرمین زندان اهل نمازن یا افراد دور از نماز؟ ازدواج های شکست‌خورده و ازدواج های موفق، اینا مسائل روز ما ایناست. خیلی ها دوماد میشن، عروس میشن، ازدواجشون شکست خورده و بعضی ها موفقن. عوامل شکست، عوامل توفیق، اینا متن رساله باید اینها باشه. رساله های که دانشجوهای عزیز ما می‌نویسن یه چیزی بنویسن که غیر از این که دفاع میکنن از رسالشون و نمرم میارن، یه مشکلی هم بره جامعه رو حل کنن، یا مشکلی هم حل کنن. به امام باقر گفتن بچه آشپز، میخواستن بشکنن، تحقیرش کنن، گفتن ننت، مامانت، مادرت آشپزه. فهمون آشپزی هنره؟ آشپزی هنره؟ الان شما لب دبیرستان وایسا چی بلده چی درست کنه؟ اکثرا میگن چای دم بزنیم، البته بعضی هاشون هم تخمه رو بلدن آفرزن. دیپلم فلج نباد باشیم، لیسانس باید یه بازو هم تو مشتش بشه، اگر فردا میز نبود بشینه عقده‌ای نشه، از دولت طلبی نرشه. چه آخه بعضی هم آقا دولت باید برای ما اشتغال درست کنه. بله دولت باید خیلی کارا رو بکنه، اون مقداری هم که میتونه هست عباسی، اون مقداری که ما میشناسیم مسئولین جو میکنن و شبانه روز دلشونه که مشکل رو حل کنن. ولی شما بیا، شما که لیسانس گرفتی بد دادن خورده لیسانس گرفتی، حال بازم میگی بازم بغلم کنن، حالی که لیسانس گرفتی باید پس بدی. ای آقا دولت خرجش کرده لیسانس گرفته، حالا تازه میگه بازم دولت خرج میکنه کارم بده. اگر بنام باشه پول خرج کنیم، نه با خرج کنیم بره تو خواهد درست کنیم، باید خرج کنیم بره اون روستایی هایی که نه پول خرج تحصیلش کردیم، لاغل اگر پول داریم یه کارخونه یه کارگاه که روستا بزنیم. اگر پول داشته باشیم اشتغال بده لیسانس، یا پول داشته باشیم برای جوانای روستایی، جوانای روستایی مقدم رفته هستن، چون لاغل تو تا لیسانس خرجت شد، او توی مقدارم خرجش نشد، از دبیرستان او کم گذاشتن که داره تو دانشگاه داختن. پس بذار اگر بنات پول خرج بشه اونجا رفت بزن. معنی عدالت اجتماعی همینه. بچه آشپز، به امام باقر گفتن آشپز، با آشپزی هنره. تابستون چه کردی؟ من الحمدلله تابستون با بابام کار کردم، افتخار کنیم. حدیث داریم از سعادت مرد، مرد خوشبخت چند تا علامت داره. این چیزی که بچهش بردستش بشه، کمکش کنه، به خصوص اونایی که پدراشون هنر داره. یعنی بچه نجار نجاری برد بشه، حالا اگر استخدام میشه نجار. عمله که میکردی؟ عمله چنان انگوش نشه میدین. اگر یه جوونی تابستون بره بنایی، اول مه که میاد سر کلاس روش میخندن، تو چه کردی؟ بنده نشستم ببینم اتریش و مکزیک که توپ بازی میکنن، توپ مکزیک کجا میره؟ من عقب توپ مکزیک رفتم، جوونی خودم نفهمیدم کجا میره. ایشون هم رفته بنایی یاد گرفته، لااقل یا بار از جامعه ورزشته یا اتاق ساخته، یه باری رو خودش تحصیل کرده، بنایی یاد گرفته، دستش هم پلو باباش دراز نیست. یعنی استقلال شخصیت نیازی به پول باباش نداره، خدمت به جامعه یه اتاق ساخته، چطور شد که کارگری ننج تماشا کردن بازی بلژیک؟ من نمیگم بازی بلژیک رو نبیندام، من خودم هم وقت کنم میشنم میبینم، منتها فکر نکنید کمال در تماشای بازی هست و ننج در کاره. من این سمتش قصه میخورم، یعنی قصه میخورم که این اصل داره پوچ میشه، اون ورزش، یعنی این جمله رو میگم حفظ کنیم، جدی های ما بازی شده، بازی های ما جدی شده. اونی که برای ما جدیه اینه که یه جوان هنر داشته باشه، یه جوان سواد داشته باشه، یه جوان عشق به کار داشته باشه، یه جوان عشق به خدمت، عشق به عبادت، عشق به تحصیل، این عاشق علم و خدمت و تحصیل بشه. این عشق ها کور شده، وقت یه چیزی که تفننی بود جدی شده. جدی ما بازی شده، بازی ما جدی شده. این باعث نگرانیه. هر چیزی به جاش. امام رضا علیه السلام فرمود زمان خودتون دستبندی کنید و ساعتون للذه، حدیثه، ساعتون رو برای تفریح و ورزش بذارید. ساعتون، امام رضا فرمود میگه بخشی از عمرتون رو صرف ورزش کنید، صرف لذت کنید، بخشی از عمرتون رو صرف لذت کنید. حالا به امام باقر چنین گفتن، گاهی یه صحنه پیش می آمد که امام می خندید، خنده قهقهه وقتی پا می شد می گفت اللهم لا تمقتنی، خدای معذرت می خوام من غافل شدم. تفریح خوبه اما قهقهه و غفلت بده. امام باقر میگه که شخصی میگه من دیدم امام باقر وقتی رفته به حج وارد مسجد الحرام شد، یه نگاهی به کعبه کرد و گریهش گرفت و بلند بلند گریه کرد. گفتم آقا یواش یواش. گفت چرا؟ گفت آخه شما داد میزنی گریه میکنی، مردم نگاه میکنن. فرمود نگاه کنن، من دارم با خدا میخوام مناجات کنم. ما اگر یه چیزی مثلا حالا یا پول داره یا سواد داره یا عمامه داره یا دکتره، حالا مادرش هم مرده میخوام گریه کنه، همش گریه میکنن. گریه کن، این مثلا فکر میکنه که گریه کردن عیبه، گریه کردن کماله. چشمی که گریه نداره مشکل عاطفه داره، حتی افتخار میکنم گریه میکنم، گریه افتخاره. نداشتن عشق نشانه سنگدلیه. امام سجاد میگه خدایا من نمیدونم چرا گریه نمیکنم، ناراحتم چرا گریه نمیکنم، گریه یه ارزشه و چقدر گریه از جبون خوبه. حدیث داریم چند تا چیزی از چند بر خوبه، از افراد بهتره. گریه از جوان ارزشه. انسان گریه کنه، گناه کرده گریه کنه، چطور از دست تو گریه کنه؟ گفت من میخوام بلند گریه کنم، شما به من انتقاد میکنه که چرا گریه میکنه. امام باقر رو دیدن بین دستشه. امام باقر تو امامای ما چاق بود، شاختر از باقی اماما بود، بیل دستش بود، داشت عرق برخت و کار میکن. گفت برم نصیحتش کنم. رفت جلو گفت آقا راستی تو ای تو داری بیل میزنی؟ الان اگر اسرائیل بیاد جونتو بگیره خجالت نمیشی پسر پیغمبر بره دنیا ای تو جون میکنی؟ گفت اتباقا اگر اسرائیل بیاد الان کیف میکنم، چون کار میکنم که نیازم به افراد نباشه. حدیث داریم چیزی که طفره پر میشم یاد میخوره، وقتی کار جین میشه. ویلون 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 مفخوره چیز خوبی نیست. میگن یه جدایی فقرا بودن دور خونا میگشتن نون خشک جمع میکردن، یه فقیری دور خونا نون خشک جمع کرد و اومد گذاشت داره دنبال کاری، یه گاری اومد نون خشک اینو خورد. بعد دیدن هم فقیره گریه میکنه هم صاحب گاوه. فقیره گفت من که گریه میکنم حق من، چون کلی دو گشتم تو کوچه نون جمع کردم، این گاوه تو نونو منو خورد، آخه من گریه میکنم حق من، تو دیگه چرا گریه میکنی؟ گفت آخه گاوه من از امروز مفخور شده، دیگه شیر نخواهد داد. ما افتخار میکنیم که این ای آقا مفخوره. من آقا میدونی زون بچنم ها موبایل هست، از تو ماشین زنگ میزنم چیزا رو جابجا میکنم درآمده. افتخار میکنیم به کار نکردن. گفت برم به امام باقر نصیحت کنم، خجالت داری چی کار میکنی؟ گفت افتخار میکنم، ارزش ما به کاره. اگر در این حال از دنیا بروم، در حال طاعت خدا از دنیا رفتم. مرده گفت که معذرت میخوام، من اومدم تو رو نصیحتت کنم، تو من رو نصیحت کردی. رفتون به یه خجالت بکش کار میکن. گفته باید افتخار میکنم که کار میکنم. آقازاده های دبیرستانی راهنمایی تو خونه هاتون میتونید کار بکنید، کار بکنید. حالا بعضی جاها نه دستگاه قالیه، نه ماشین بافندگیه، نه کامپیوتره. بعضی جا واقعا مشکلات دارن. البته خب راه افتاده تو فرهنگ سراها، اردوها، یه حرکت های دولت کرده. اما من یه حرف رو برای شهرهای کوچیک بزنم که اقصد سختی ندارن. هر کدوم میتونید یه هنری پیدا کنید، هنر پیدا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. میز نیست. تکرار میکنم. میز نیست. اگر لیسانس میگیرید چه پشت میز بشینید، میز نیست. درس ارزشه. درس رو بخون. میز بود بود ربود نبود. چند میلیون آدم تحصیل کرده بیکار داریم. علت چمینه که از اول فکر کرده وقتی این مدرک بگیره پشت میزه. حالا مدرک گفته میز نیست، ناراحته. آقایونی که درس میخونید تابستونا یک ماه دو ماه برید یه کار یاد گیرید. زشته یه جوون میفته تو آب مثل آجر میره پایین. شنا بلد نیست. آقا کشوری که مالاش آبه، دریای خزر، جنوبش هم آبه، مرز آبی داره و هر لحظه ممکن از دنیا لاغل حد اقل مشنا رو، حالا قایقرانی بلد نیستیم، حد اقل یه جوون ایرانی شنا رو که واجه رو بلد میشه. اصلا حق پدره که پول بده بچه شنا یاد بگیره. شنا لازم هست بگیره. در دنیا یه زمانی میگفتن بیسواد چیست؟ میگفتن بیسواد کسیه که خوندن و نوشتن بلد نباشه. الان کسی کامپیوتر بلد نباشه بیسواده. بیسواد آقا، یا آقا بیسواده. چون دنیا دنیای کامپیوتری که شد، یه زمانی هر کس فرش نداش فقیر بود، الان هر کس یخچال نداره فقیره. میگن بابا فقیره. میگن به چه دلیل؟ میگه هفت بچه داره یخچال نداره. یعنی واقعا یخچال نداشته فقره. تابستونی علاف نشید. 18 میلیون محصلین، اگر روزی 3 ساعت کار بکنیم 21 ساعت هم ورزش کنیم. 18 میلیون 3 ساعت ببینید در روز میشه روزی چی؟ تابستون با بدن چاق بیل دست میگرفت در هوای داغ حجاز امام باقر کار میکرد. امام صادق میفرماید هر وقت امری بره پدرم پیش میامد که پدرم قصه دار میشد، زن و بچه ها رو جمع میکرد دعا میکرد. این هم یه کار قشنگیه، کار خانوادگی. امام صادق میگه، میگه بابام امام باقر وقتی مشکلی برش پیش میامد میگفت جمشید جمشید الان سر سفره است، غذا خوردید؟ پدر خونه میگه بچه ها سر سفره با هم غذا خوردیم، حالا من چند تا دعا میکنم آمین بگید. خدایا یه جوری هم دعا کن که بچه ها بفهمن. من یه وقت رفتم پامین بری یه شخصیتی یه جوری دعا کنی که من نفهمدم چی میگی. گفت آخرش بودم خدا من چی نفهمم، هر چی میگه الهی آمین. دعاشی بود خداوندا انوار قلبیه ما را با معارف الهیه طبق منویات نبویه و هدایت امامیه تطبیق بفرما. اصلا من نفهمدم چی گفت. گفتم نمیدونم چی گفت، الهی آمین. آخه چی میگی؟ یه دعا کن. غذا خوردید؟ امام باقر میگه بابام تو، امام صادق میگه بابام تو بود که امام پنجم غذا چه میخورد یا مشکلات مثلا مشکل پیش میاد بچه‌ها دیگه میگه میگه خدایا مثلا این رقمی دعا کنیم سه سفره. خدایا ما نون داریم خوردیم الحمدلله، خدایا هر کی گرسنه شه مشکلش حل کن، ما دور هم نشستیم سالمیم، بعضیا مریضن خدایا مرضار شفا بده، ما بگو ما اینو داریم، بعد بگو اون کنندن خدا بهش بده. این یکی از کارهای تربیتی خوب بود. یعنی غافل نشیم که ما که خوردیم ما که خوردیم ما چه شدیم سیر هر که میخواد بخوره فیف خواهی که نشد که. یعنی دیگران را در نظر داشت. ماشین امارت شد بابا ای تو بیابون های همسی شد بسم ایتالا در درک ما چه میدیم او هم شما بشیم تو جاده ها به فکر هم باشیم، تو شرط به فکر هم دیگه باشیم. تو مسائل معنوی جالب اینه که پدر وقتی میخواد آب بخوره اگر آب رو تو لیوان دید بچه نگاه میکنه نگه بیا خودیم. هیچ پدری قبلا آب نمیخوره، اگر دفعه بچه استشه اول میده بوم. چطور آب که میخوای بخوری اول میده بچه نون میخوری؟ الان مثلا پدر و مادرها حاضرن داره عید خودشون لباس بخرن ولی برای بچه‌شون لباس میخرن. همینطور که به آب و خوراک و پوشاک بچه میرسی قبل از خودت، خب به معنویت بچه هم برات قبل از خودت. حاجی آقا نرو نماز بخون، بابا آقا من وا میستم آقا زوری شما برو مسجد. خیلی از بازاریا که میرن مسجد متاسفانه اینطوری انجام میدن. پسره میگه بره مغازه وایسا، پیره میره مسجد. بس کنید پیره وایسا جونه بره مسجد. چطور آب که میخوریم میگی اول بچه؟ خب خوراک معنوی هم اول بچه. ما در خوراک مادی میگیم اول بچه، در خوراک معنوی میگیم اول خوده. یه روز حرف آخر، یه روز امام باقر علیه السلام مهموندار شد، یه کسی آمد خونه امام باقر. دید عجب، امام ریشاشو خضاب کرده، لباسای شیکی و خونه و سه نگاه کرد و امام باقر دید این تعادلش به هم خورده. وقتی میخواست بره فرمود شما فردا تشریف بیارید. فردا که اومد اینو امام باقر بردش توی اتاق حصیری، گفت خب اتاق دیروزی چی بود؟ گفت اتاق دیروزی مال خانممه، خانمم پول داره رفته اتاقشو زینت کرده، حق داره با پول خودش اتاق خودشو زینت کنه، اینم اتاق منه. گفت خوب شد فهمیدم. گاهی وقتا افراد با... چون فرق بین عکس و فیلم، میدونی فرق بین عکس و فیلم چیه؟ فیلم تمام زندگی رو فیلم میگیرن، یعنی یه ساعت دو ساعت، عکس در یه لحظه عکس میگیره. همیشه از مردم فیلم بگیرید نه عکس، یعنی همه زندگی رو بررسی کنید. بنده کباب خوردم، بیا مردم نون دارن بخورن، این داره کباب میخوره. آقا جون مدیرو ما خوردم، پرروز ما خوردم، پرروز ما خوردم، حالا امروز کباب خوردم. یه از لحظه کباب میگیره میگه قراتی در حال کباب خوردن. فیلم بگیرید، یعنی خنده ها و گریه ها رو با هم. اگر دیدید یه آقا داره استراحت میکنه 5 ساعت مطالعه تو کتابخونه شون ببینید، این دانشجو الان داره تو بازی میکنه 4 ساعت کتابخونه بوده، با هم حساب کنید. برو بابا این جوانای عیاش، نه آقا عیاش نیست، 3 ساعت مطالعه کرده، حالا یه ساعت خود تفریح کنه. چرا ندید دیدی؟ از زندگی فیلم بگیرید، از زندگی عکس نگیرید. یعنی با یک من رفتم در یخچال رو کردم، آقا 4 تا مرغ رو کل میزه بود. آقا جون مهمون داشت. یه بار یه مهمون آمد پلو من قم طلبه بودم، من دویدم غذا خوب برش درست کردم، خورد و گفت بله آخوندی خوبه، خدا براتون ساخته. گفتم بشنی تو دست، چند روز چیزی خوب نخوردیم، حالا به خاطر تو چیزی خوب درست کردیم، خوردی و فرش دادی، نامردم دیگه چیزی خوب بده. بابا حالا اگر من چیز خوب به تو دادم معناش اینه که دائما خودم این غذا رو بخورم. از زندگی مردم، بسیاری از مردم واقعا فقیرن، فقیر فقیر، اما تیپشون پوزشون عالیه. قرآن یه آیه داره میگه که به فقیرهای برسید که پوزشون عالیه. او فقیری که لباس مندرس کنه پوزه، این فقیر حرفه‌ایه. یه فقیرهای داریم که یحسبهم الجاهل و اغنیا، نگاش میکنید سوپر دلوکسه، اما حضرت عبادی دیده نداره. به فکر ای باشید، به فکر فقرهای باشید که صورت خودشون با سیده نگردشتن. وقت متموم شد. ما هرچی با امامامون با برخورداشون بشینیم لذت بریم. قطعنامه حرف ما اینه که یک امام باقر بیل دستش بود. این نمیشه میگن باقر، بقره یعنی شکاف. چشنی رو دیدی تو آب چجوری آبو میشکافه؟ نوک هواپیما رو دیدی چطور فضا رو میشکافه؟ همینطور که در شنا شما کلت درسینی کله دیدید، نوک ماهی، نوک کشتی، نوک قایق، نوک هواپیما، امام باقر علم رو میشکافت. یعنی یه سوال ازش که میکردید تا عمق مسائل علمی رو ریز ریز برات بیان میکرد. یکی میگن امام باقر، باقر العلوم، یعنی درون علم رو میشکافت، یعنی سطحی نبود. تولد امام باقر رو تبریک میگیم. از امام باقر چند تا چیز یاد گرفتیم. یک، کار میکرد. دو، آشپز. بچه آشپزی گفتم، گفت آشپزی هنره. مادرش زن با کمالی بود. زن با کمال که بنده خدا باشه اگر دعا کنه مستجاب میشه، حتی به دیوارش از گفت وایسا وایسا. اون حمال در حرم ابوالفضل به بچهش گفت وایسا وایسا. رفتن پلوش گفتن چه کردی؟ گفت من از اول جوونی گناه نکردم، هرچی خدا گفت گوش دادم، منم حالا یه چیزی به خدا گفتم گوش داد. مردان خدا میتونن تصرف در طبیعت بکنن، به کارهای دستی توجه کنیم. دولت ما به فکر صادرات این کارهای دستی باشه، از مالیات ها یک کاری کنیم که کارهای دستی را بیفته، کارهای دستی ابتکاری. و از همه مسئولین بپرسید هر شهری بودجه تهاجم فرهنگی دست هر کس آمد، از رئیس آموزش پرورش، فرموندار، استاندار، فقط سوال کنم که آقا این بودجه تهاجم فرهنگی رو خرج چی کردی؟ چقدرش خرج ظاهر شد؟ چقدر خرج باطن؟ چقدرش خرج معنویت شد؟ چقدر خرج مادیات؟ هر دو باید با هم باشه. دنیا و آخرت باید با هم باشه. 115 تا کلمه دنیا تو قرآنه، 115 تا کلمه آخرت تو قرآنه. از این معلومه که دنیا و آخرت باید با هم باشه. دنیا رو درست کنیم، پارک درست کنیم، بی مسجد، قفلت خونه. مسجد درست کنیم بی پارک، هیچ که توش نمیره، خفه میشن. باید یه جوری باشه که هر دو با هم باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.